على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. اینجا برنامه زنده زمزم احکام و استدیوی برنامه زنده ما هست و با افتخار امروز پاسخگوی سوالات شرعی، سوالات احکام شما عزیزان بیننده هستیم. ایام ماه صفر هست و در آستانه شهادت قریبانه و مظلومانه نازدانه ابی عبدالله در خرابه شام حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها هستیم. عرض تسلیت و تعزیت داریم. این ایام سراسر غم و اندوه و ایام اسارت آل الله، ایامی که اهل بیت عصمت و طهارت، اهل بیت سید الشهدا، عقیله بنی هاشم، شیرزن کربلا، زینب کبرا سلام الله علیها وارد بر مجلس یزید میشن، که این هم خودش روزه ایست و غمی است و غصه ایست که بر دل وجود نازنین امام زمان و همه عاشقان و شیفتگان اون حضرت هست. قبل از اینکه برنامه شروع بشه، من در اتاق رژی داشتم نگاه میکردم تصاویری که دلهای ما رو به شدت با خودش همراه کرد. بله، این تصاویر مسیر بصره به کربلا که خب نزدیک 500-600 کیلومتر راه هست تا کربلای معلا، و ملاحظه میفرمایید جمعیتی که از روزهای گذشته حرکت کردن تا انشالله بتونن در 40 در 20 ماه صفر خودشون رو به کربلای معلا برسونن. خب مردم عراق پای کار هستن و پای علم سید الشهدا محکم و استوار و قوی ایستادن با همه سختی ها، و البته خب شرایط برای عزیزان دیگر و کشورهای دیگر فعلا مهیا نیست. مخصوصا رسما اعلام کردن که جمهوری اسلامی ایران هم امکان تشرف مردم زائران برای رفتن به کربلا نیست. دعا بکنید انشاءالله. ما داریم تلاش میکنیم که تیم رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت بریم و موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت رو برپا بکنیم و اونجا بتونیم دعاگو نائب و زیاره شما باشیم. همین ابتدای برنامه هم عرض میکنم عزیزانی که دوست دارن سهیم باشن و در برپایی این موکب عظیم اگه نظری دارن، اگر دوست داشتن مبلغی رو هزینه بکنن برای 40 امام حسین یا خودشون مشرف بشن اما نشده، بهترین راه اینه که دست یاری ما رو لطفاً بگیرن و مبالغی که مد نظرشون هست واریز بکنن تا انشالله ما بتونیم موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت رو با قدرت برپا کنیم، هم در مسیر راه نجف کربلا و همچنین در کربلای معلا. مرتب دوستانم شماره کارت ها، شماره حساب ها رو زیرنویس میکنن. در طول برنامه زمزم احکام هم اگر عزیز دلی مبلغی رو واریز کرد، لطف کنه پیام بده به شماره واتساپ ما، من حتما در طول برنامه اعلام خواهم کرد. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب استاد وحیدپور هستیم و انشالله ایشون قرار هست که سوالات شرعی و احکامی شما رو پاسخ بدن. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی، جناب آقای اسماعیلی عزیز و همینطور همه بینندگان عزیز و ارجمندمون هر کجا که هستید، چه در این کشور اسلامی ایران و چه فراتر از مرزها. و امیدوارم که انشالله تا اربعین دیگه خداست دیگه، ما کارهای خدا رو که نمیتونیم پیش بینی کنیم. وای امام حسین، انشالله تا اربعین نرسیده خلاصه جور بشه اوزا، انشالله که انشالله اونایی که دلشون میتفه برای کربلا انشالله بتونن برن کربلا،
انشالله
مثل من و شما.
الهی آمین، الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. انشالله خدا هر آنچه که خیر هست، هر آنچه که صلاح ما انسانها هست، به ویژه شیعیان و محبان حضرت مرتضی علی، همون رو برای ما رقم بزنه. عزیزان دل، هم تلفن ها در اختیار شما هست برای اینکه سوالات شرعی شما رو جواب بدیم، هم تلفن پیام کوتاه 301203 و همچنین شماره‌ای که از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید پیام صوتی از طریق فضای مجازی، هم ارتباط صوتی برقرار بکنید. خلاصه همه اینها مهیاست که شما سوالاتتون رو بپرسید و انشالله ما هم بتونیم در این فرصت پاسخگو باشیم. آقای احمدی از هرات استاد گفتن که من خمس مارم رو برای ساختن مسجد دادم، آیا این کار صحیحه یا خیر؟
نه صحیح نیست، به دو دلیل. نصف خمس سهم ساداته، یعنی باید به سید فقیر داده بشه، بنابراین خب اون نصف خمس رو چکار کردی؟ رفتی دادید مسجد، در غیر موردش مصرف شده. نصف دیگرش هم سهم امامه که مصرفش با نظر و صلاح دیده مرجع تقلید یا وکیل تامل اختیار مرجع تقلیده، اونم سر خود و به سلیقه خودمون نمیتونیم عمل بکنیم. مسجد از زکات میشه داد، ابنت زکات خوبه، فی سبیل الله، یا از خیرات، مبرات، باقیات و صالحاته، ولی از سهم امام که نمیشه داد، سهم سادات که اصلا مال سادات فقیر. بنابراین ایشون فعلا از جیبشون رفته، مگر این که تماس بگیرن با دفتر مرجع تقلیدشون، سهم سادات که هیچی، سهم سادات رو برن بدن به سادات فقیر، در مورد نصفش که سهم امامه بگن ما دادیم مسجد، یا اگر اجازه دادن اون نصفش درست میشه.
بسیار عالی. خدمتتون علی آقا از افغانستان گفتن که برای خاطر اطمینان از اینکه حق الله برگردنم نماشد، تخمینا 5 سال روزه، 5 سال نماز قضا به جا آوردم که انقریب به اکمال میرسه، تمام میشه. حالا سوال من در ارتباط با کفاره روزه میباشد، در بدل هر روزه روزه قضایی باید 750 گرم گندم به نیازمند داده شود یا 1500 گرم؟ اینو اول بفرمایید.
خب ایشون ظاهراً احتیاط که میخوان بکنن معناش این است که روزه عذریه، یعنی روزه رو عذری نگرفتن مثلا به این صورته، و کفارشون هم من دارم میگم، آتون بله. خودشون نگفتن کفارشون هم از این جهت هست که قضای روزه رو تأخیر انداخته، مثلا باید قضا میکرده تا سال دیگه. کسی که روزه رو نگرفته و باید بین سال قضا کند تا ماه رمضان بعدی نرسیده، ولی خب ماه رمضان رسید قضا نکرد، اینجا میگن کفاره تأخیر قضا. ظاهرا ایشون منظورشون کفاره تأخیر قضا است و برای هر روزم همون تقریبا 750 گرم یک مد طعام، یعنی حدود 1 کیلو، یعنی 750 گرم. ولی حالا به پول که بخوان حساب کنن، پول که به فقیر نمیشه داد، باید همون یا آردی، نانی عرض میشود، برنجی، ماکارونی چیزی بدن. پول رو بدن به جایی که اون عرض میشود که مؤسسه یا اون شخص مطمئن باشه که پول رو تبدیل به جنس میکنه و به فقیر میده.
بله. بعد اون موقع در ادامه هم گفتن که سوال دوم میشود مقدار مجموعه کفاره رو مثلا چند گونی آرد به چند خانواده بدین؟
بله اشکال نداره. درست. بله به یه نفر هم میتونن بدن، به اندازه که فقیر دیگه، به اندازه خرج سالش هم میتونی شما بدید.
بله. بسیار عالی. ما درخواست کردیم از عزیزان بیننده‌ای که دوست دارن، مایل هستن خلاصه شریک بشن، سهیم بشن در موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت، هر مبلغی که مد نظرشون هست، دوست دارن، به دلشون افتاده و دلشون میخواد انشالله تیم رسانه‌ای شبکه ولایت هم به زودی مستقر بشه در مسیر نجف کربلا و این تصاویری پر از عشق و دلدادگی رو برای شما به نمایش بدیم و انشالله براتون گزارش بدیم و از کربلا هم بتونیم برنامه تهیه بکنیم، با توجه به در واقع بالا بودن هزینه ها و خب مسیر زمینی که 100% بسته است، ما باید از طریق هوایی بریم، بلیط هواپیما بسیار سنگین و بالا. بر صورت اگر دوستان کمک بکنن ما مایل هستیم، دریافت بکنیم، خیلی هم دعاگوتون هستیم و خوشحال میشیم. پیام هام رسیده، عرض شود که گفتم که ضمن عرض ادب و احترام حضور اساتید و مجریان، عرض شود که نوشتن که پیرو به اعلام پویش اربعین مبلغ 2,000,000 ریال تحت شماره پیگیر فلان به حساب شبکه ولایت از طریق شماره حساب شوهرم مسعود عطری واریز گردید انشالله به لطف و منت. خیلی خیلی ممنونم از شما خواهر بزرگوار. بزرگواری فرمودید، گفتم خواهر بزرگواری، گفتن که خانمی هستم از شیراز، خودم سرپرست خانوار هستم اما مبلغ ناچیزی رو هدیه کردم، امیدوارم که مورد قبول آقا قرار بگیره. خدا انشالله به شما خواهر بزرگوار عزت بده، سلامتی بده. میدونم بعضی ها واقعا در فشارن، سختی زندگی وضعیت اونها رو سخت کرده، کمرشون رو شکسته، مخصوصا بعضی از بانوان و خانم هایی که خودشون سرپرست خانوار هستن، بعضی از آقایون که شاید کسالت دارن، مریضی دارن و زندگی براشون سخته، اما ببینید سهم امام حسین علیه السلام رو این خواهر بزرگوارمون کنار گذاشتن و میخوان سهیم بشن در موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت، که ازشون بسیار بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم. خب تلفن داریم، ببینیم که سوال شرعی بیننده بزرگوارمون چی هست. خانم طهری از اصفهان پشت خطن. خواهرم سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشین. خدمت شما و حاج آقا سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید من چند تا سوال از حاج آقا داشتم.
بفرمایید.
من نرس کرده بودم که هر ماه یه پول حالا ناچیزی به شبکه ولایت بدم. بعد حالا که دارم تبریک می‌کنم برای اربعین، میتونم اون پول رو برای اربعین این دفعه بدم؟ یعنی چون نرس کردم به شبکه، برای شبکه بریزم به حساب، اون پولو میشه برای اربعین بریزن؟ این یه سوال.
بله.
یه سوال دیگه هم این که من یکم میوه جوشوندم حاج آقا.
بله.
یعنی آلو جنگلی ها جوشوندم، یکم سیب گلابم توشیختم، اصلا حواسم نبود چند تا دونه، نمیدونم حالا چند تا، ولی چند تا دونه خیلی کم انگورم ریختم توش، حالا میگن نجس شده باید همه رو بریزی دهنتون آب بکشین. حالا میخواستم ببینم چون مقدارش هم کم بوده، این کار من بکنم بریزم دور استفاده نکنیم یا پاکه؟ بس شما درست
نکنه. خواهش میکنم. اجر شما هم با حضرت سید الشهدا. ممنون، سپاسگزارم، التماس دعای خیر، ممنونم، خدا نگهدارتون. خب حاج آقا سوال اولشون در خصوص نذری که گفتن هر ماه نذر داشتن که به شبکه جهانی ولایت مبلغ حالا به قول خودشون کمی ناچیزی رو کمک بکنن، که هرچند حالا ایشون میگن ناچیز اما مطمئنن ارزشمنده، مطمئنن هر چقدر هم کم باشه باز هم بسیار بسیار ارزشمنده. حالا میتونن این پول رو یک جا مثلا برای اربعین هزینه بکنن بدن؟
اگر که گفتن هر ماه طبق نذرشون، اگر نذر
شرعی بوده،
شرعی بوده ماه به ماه بدن، ولی خب مثلا میتونن این دفعه مال این ماهشون رو بدن برای مصرف اربعین، چون خلاصه نذر کردن که به شبکه کمک بکنن دیگه. حالا شبکه هم مصارف مختلف داره، یکی از کارهایی هم که شبکه انجام میده این است که انشالله این عرض میشود که اطلاع رسانی عظیم صورت بگیره، بنابراین اشکالی نداره.
درسته،
ولی مال این ماهشون رو بدن.
حالا اگر نذرشون شرعی نبوده باشه، مثلا
اگر نذرشون به صیغه شرعی نباشه، میتونن کل سالم یک جا برای کمک بر به این بدن به شبکه، اشکالی نداره.
این توضیح هم بدیم که نذر شرعی به این شکل خواهرم، حتما دیگه شما با شبکه جهانی ولایت و برنامه ما آشنا هستید که باید اسم خدا، اسم الله رو آورده باشید برای نذرتون. مثلا بر عهده من است، عرض شود که شما
برای خدا،
برای
بر
خدا
عهده من،
فارسی مثلا... عربی هم نداره،
نه هیچ فرق نمیکنه،
آره برای خدا، بر عهده من، یا لله علی ان کان مثلا فلان، عرض شود که کلمه خدا، واژه الله، خدا، اینها آورده باشه، این میشه نذر شرعی. اگر که این کلمه رو نگفتید و عرض شود که
شاید هم چیزی به زبان اصلا نیاورد،
آره، یا اصلا به زبان به قول استاد نیاوردید، از دلتون گذروندید، اینجا دیگه اختیارش با خودتون هست، هر جایی که خیر هست میتونید استفاده کنید. خب چند تا میوه هم گفتن جوشوندن، حواسشون نبوده، چند تا انگور هم ریختن جوشیده،
هیچ اشکال نداره، برای چی دور بریدن؟ الان کلی به ما دعا میکنه. نه، اینی که گفته شده اشتباه گفتن، اگر کل انگور رو هم شما میجوشوندید خوردنش حرام بود، نه نجس باشد. پس اینو دقت کنید، الان چند تا دونه انگور که قاطی شده مثل این است که خاک قاطی شده، چون خاک هم خوردنش حرامه ولی خوب. خاکه درست شد؟ خب حالا شاید بفرمی خب حالا نجس هم که نباشه حرامه بخوریم. نه، چند تا دونه انگور مثل مقدار کمی خاک است که ما اصطلاحا بهش میگیم مستهلک شده.
خب
دو سه تا دونه انگور تو این همه میوهی که ایشون جوشوندن مستهلک شده، یعنی اینجوری که الان بگن که این الان چیه؟ میه آب انگور جوشوندن. نه بابا، آب انگور کجا بود؟ میوه جوشوندیم، دو سه تا دونه انگور هم توش مثلا افتاده، بنابراین مستهلک شده، خوردنش هم جایز.
حالا اگر خیلی بیشتر باشه چی؟
اگر زیاد باشه به جوری که نه عرف میگه نه بابا شما انگور جوشوندی، آب انگور جوشوندی، بله اون اگر باشه خوردنش حرامه به شرطی که دو سومش تبخیر نشده باشه. اونم اگر بگذاریم بماند و دو سومش بخار بشه بره، یک سومش تای ظرف قابلمه بمونه، اونم تازه اشکالی نداره.
یعنی شما میگید که در حد دو سه تا اگر بوده باشه، اگر بیشتر بوده باشه
عرفه دیگه، عرفه دیگه. بیشتر اگر زیاد باشه به نحوی که تو اون مقدار بستگی هم داره، درصد دیگه.
آره آخه اصلا میوه ها مثلا خیلی نبوده آخه.
همین رو دارم میگم، بستگی داره، درصدیه. یعنی اگر نسبت به اون مثلا میوه ها درصدش ناچیزه، خیلی ناچیز، اصلا به حساب نمیاد، اینو میگن مستهلک شدن، وقتی یه اشکال نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. تلفن بعدی سرکار خانم اسمتی از آلمان پشت خطن از طریق واتساپ با ما. سرکار خانم اسمتی سلام علیکم.
سلام علیکم، خستم باشیم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
سلام خدمت آقای پور
و آقای اسمتی. سلام و رحمت الله،
سلامت باشید، ممنونم، بفرمید.
من چند سوال کوتاه داشتم که خدمتون عرض میکنم. سوال اولم این که من صبح ها بعد موقع سر کار میرم نماز صبح نه، من تو راه که هستم تو مترو، مثلا تو مترو دارم میرم نماز صبح با اشاره میخونم، آیا این نماز بعدم قضا داره یا نه؟
بله.
بعد سوال دوم اینه که نمازهای نافله صبح و ظهر حتما باید قبل از ظهر خونده بشه یا هر وقتی که نماز صبح مثلا خوندم قبلش نماز نافله بخونم؟ ظهرم همینجوری.
بله.
بعد سوال سوم اینه که نماز شب را که وقت هشت رکعت میخونیم هر هشت رکعت با هم نیت بکنیم یا اینکه هر دو رکعت باید نیت نماز شب بکنیم؟
درست. خب سوال دیگه ندارید خانم اسمت؟
یه سوال کوتاهی دیگه هم دارم.
بله.
میخواستم بدونم که حق همسایه همینجوری که مثلا من به همسایه خودم بغل همسایه خودم حق داره به من یا من به اون، آیا کشورام همینجوریه؟ کشورا به هم دیگه حق همسایه داری دارن یا نه؟ ممنونم، من خیلی از برنامه شما استفاده میکنم، خیلی چیزا یاد گرفتم، ممنون و متشکرم. براتون روز خوب و التماس دعا. خدا نگهدار.
ممنون، متشکرم خواهرم. ما هم از محضر شما التماس دعا داریم، حتما ما رو دعا کنید، خدمتگزاران خودتون در شبکه جهانی. خدا حافظتون.
همیشه براتون دعا میکنم. خدا حافظ.
ممنونم، متشکرم. خدا حافظتون باشه ان شاء الله. خب چند تا سوال پرسیدن خانم اسمتی. صبح ظاهرا ساعتی که میرن سر کار در مسیر راه هستن موقع نماز صبح، میتونن با اشاره نماز بخونن؟
یه وقت از تمام وقت نماز رو تو مترون، یعنی از اول اذان صبح، مسیرشون طولانیه مثلا، از اول اذان صبح تا اول آفتاب تو مترو هست مثلا، یه وقت اینجوریست. اول اینو درست بکنیم با این فرض.
بله.
و فرض این که ایشون اگر بخواد این کار رو نکنه مجبور میشه کارشو ترک بکنه، و کارشو ترک بکنه میگه نمیشه، من نوناور خانه هستم. گاهی اینجوریست دیگه، ما باید همه
جوانمشو
بسنجیم. من نوناور خانه هستم، زندگیم به هم میریزه، حرج میشه. حرج یعنی که واقعا زندگی به هم میریزه،
سخت میشه،
سخت میشه، قابل تحمل نیست واقعا، درآمد کارم جای دیگه گیرش نمیاد. اگر اینجوری باشه، ناچار باشد که این شغل رو ادامه بده و تمام وقت نماز را در مترو باشه، طبیعتاً بله نماز رو باید با اشاره بخواند، یعنی هم رو صندلی مترو که نشسته مثل توی ماشین فرق نمیکنه، تو هواپیماست، بله نماز رو با اشاره بخونه و اینم دیگه قضا نداره. یعنی وظیفش همینه، اگر درست انجام بده، مثل اونایی که رو صندلی نماز میخونن دیگه، قضا باید بکنه نه دیگه، اینم قضا نداره. ولی حالا اگه دوست داشته باشه وقت مثلا حالا دلش نگرفته اینها بعدا میخواد غذا کنه، اون حرف دیگه است.
خب وجوه دیگه چی؟ اینکه زمانی قبل از مثلا آفتاب فرصت داشته باشه یا بعدش؟
عرض کردم اگر تمام وقت رو ناچار باشه تو مترو باشه، و الا نه اگر اولش یه قدری هنوز مثلا تو فرض کنی که خونهشون میتونه اول وقت نماز
یا تو ایستگاه مثلا
یا تو ایستگاه میتونه بخونه، فرض کنی بعضی جاها هست واقعا هست جاهایی که بتونه این کار بکنه اول وقت، یا نه به مقصد که میرسه پیاده میشه هنوز آفتاب نزده، هنوز آفتاب نزده به اندازه دو رکعت میخواد نماز بخونه دیگه، به مقصد که رسید تو ایستگاه مقصد همونجا مثلا یه جوری هست که اشکالی نداره میتونه نماز بخونه، اون دیگه نمیتونه توی مسیر بخونه تو مترو بخونه. نه این حالت اضطراریه که از اول وقت تا آخر وقت جوریست که در حال حرکت چاره نداره، بله نمازشو تو همون مترو که حرکت میکنه بخونه.
در خصوص نافله نماز صبح و ظهر کی باید بخونن؟
هر سه نافله صبح ظهر است، هر سه قبل از نمازه، یعنی هم نافله صبح قبل از نمازه دو رکعت، هم نافله ظهر قبل از نماز 8 رکعت، هم نافله عصر قبل از نماز اونم 8 رکعت.
درست.
نه اینکه نمازو بخونه بعدش، نه.
حالا مثلا ایشون با توجه به شرایطی که گفتن نافله رو میتونه به همون تو مسیر تو مترو.
بله، اون چه هیچ اشکال نداره. چون نماز مستحبی رو انسان میتونه در حال سیر در حال حرکت بخونه، اشکالی نداره.
بله. و این توضیح هم بدیم که کلا نمازهای مستحبی همه دو رکعت دو رکعت هست. نافله ها که میگه مثلا 8 رکعت نافله ظهر قبل از نماز ظهر، 8 رکعت نافله عصر قبل از نماز عصر، اینها دو رکعتیه، یعنی 4 تا دو رکعت میشه 8 رکعت. خب نماز شب هم سال بعدیشون 8 رکعتی که هست همه رو با هم باید نیت کنه یا دو رکعت دو رکعت؟
هیچ فرق نمیکنه، چون نیت خیلی مسئله ساده و آسونیه، خیلی هم که اصلا پا میشه وضو میگیره برای نماز شب، این نیته. یعنی ازش میپرسم میخوای چیکار کنی؟ میخوام نماز شب بخونم. خب چقدر بخونی؟ فرض کنید میگه 11 رکعت. مثلا چرا 8 رکعت رو ایشون میگه 11 رکعت؟ بنابر این خود این نیته دیگه، این که حالا هر دو رکعتی رو مثلا بعضی اینجوری میکنه دو رکعت نماز شب به جای میآورم، اصلا اینا رو نمیخواد.
نیت از ذهن گذروندن هم نمیخواد،
اصلا خطور ذهنم نمیخواد. نیت یعنی تصمیم، یعنی اگر ازش پرسم غافل نباشه، بداند میخواد چیکار کنه. همین حالا میخواد اول 8 رکعت مثل مارمزونه، مثل مارمزونه شب اول مارمزون برای همه ماه نیت میتونیم بکنیم؟ بله، نیتش اینه که مارمزون. یا هر شب میتونیم جدا نیت کنیم؟ بله، هر دوش درست.
درست. و سوال پایانیشون هم حق همسایه ای که حالا در اسلام گفته شده مربوط به کشورها هم میشه؟
نه، دو تا مطلبه. این که در آداب و اخلاق و احکام و سیره و اینها اومده که خیلی هم مهمه، همسایه ایست که منزلش در کنار منزل ماست، حالا محدودش چقدر اون خودش باز بحث داره، خیلی هم احکام داره آداب داره مفصله، ولی کشور در کنار یک کشور دیگر اون این آداب و احکام رو نداره، اصلا قابل انجام و اجرا هم نیست، ولی اونجا هم در احکام اسلامی بدون احکام نیست. یعنی خلاصه کشورها هم در جوار هم، مثلا اگر در جوار ما کشور اسلامی باشه مثل عراق که الان داره تصاویرش رو نشون میده، خب این تو احکام اینها یه جور آداب و احکام داره، اگر نه کشور غیر اسلامی باشه که این میشه روابط بین الملل. ما میگیم احکاممون جامعه دیگه، احکام کامله. روابط بین الملل و تعامل با کشورها خودش یکی از موضوعاتی است که تو احکام شرعی هست و احکام خاص خودش رو داره.
بله، بسیار عالی. این هم سوالاتی که سرکار خانم عصمتی مطرح کرده بودند و پاسخ دادیم. خانم حسینی گفتن که سوال من این هست که من تمام مهریم رو به شوهرم بخشیدم به شرطی که در تمام چیزهای خانه شریک باشم، حالا شریک هستم یا نه؟
ببینید شرط، من اینو توضیح بدم، شرط به معنای الزامه، یعنی من وقتی شرط میکنم با کسی معناش این است که او رو وادارش کنم، میگم حتما باید انجام بده. وقت شرط یه وقت شرط ابتداییه، همطور با هم نشستن میگه که بله من مهریم رو به شما میبخشم به شرط اینکه مثلا اینجوری. یا نه، شرطی است که در ضمن یک عقد و معامله قرار میگیره. مثال واضحش همین ازدواجی است که این چند سال اخیر همش، خب ازدواج یک معامله است، یک عقد است. در ضمن عقد ازدواج این خانم 12 تا شرط میکنه، مثلا که چی؟ فرض بفرمایید اگر تو معتاد شدی من وکیل هستم که خودم را مطلقه کنم، اگر این درسته، این شرط چون در ضمن معامله قرار میگیره، ولی اگر نه شرط همینطوری ابتدا به ساکن بدونه که در معامله قرار بگیره شرط بشه، اونجا از نظر شرعی واجب نیست که طرف مقابل تن به این کار بده. این است که ما باید این احکام رو بدانیم و واجب نیست تن به این کار بده. شما مهریت رو بخشیدی، بهش میگن ابرای ذمه، این اصلا عقد نیست، این ایقاعه. ایقاع یعنی یک طرفه، یعنی نیاز به قبولم نداره، بخشیدی تموم شده رفت، اصلا قبول نمیخواد که شوهر شما قبول کنه. وقت بعد گفتی که بله، به شرط این که من با شوهرم در تمام زندگی شریک باشم. این شرط شرعیت نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. بیننده بزرگوارمون، خواهر بزرگوارمون سرکار خانم اسماعیلی از بحرین فایل صوتی فرستادن که سوال شرعی مطرح کردن، با هم بشنویم لطفاً.
علیکم. خیلی متشکرم برنامه خوبتون. خانم اسماعیلی از بحرین هستم.
سلامت.
یه شخصی هست سیدن و شوهرش سنیه، وصیت کرده که اگه مردم تو قبرستون سنیا دفنم کنین، بس مادرش راضی نیست که اونجا دفن بشه. میگه من از بچه هم اگه مردن تو قبرستون سنیا دفن میشه، میخوام جنبم باشن بچه هم، و مادرش راضی نیست. میخواستم راهنمایی بکنین، یعنی تا واسه او شخص بگم. خیلی ممنونم ازتون.
سلامت. خدا ممنون و متشکرم خواهرم، موفق باشید. خب حاجا بفرمایید.
دفن در قبرستون سنی یعنی دفن در قبرستون مسلمان. اشکالی نداره که مسلمان را باید در قبرستان مسلمین دفن کنند، نه در قبرستان کفار.
چون مثلا قبرستان مسیحی‌ها نباشه، یهودی‌ها نباشه.
چون حرمت داره، احترام داره مسلمان. ولی قبرستون مسلمان‌ها که گفتن، معناش اینه که حتما باید اون قبرستون اختصاص به شیعه ها داشته باشه. سنی رو در قبرستان شیعه دفن میکنن، شیعه هم در قبرستان اهل سنت دفن میکنن، چه اشکال نداره. مکه و مدینه دیگه آیه اسماعیلی هم مشرف شدن میدونن دیگه. چقدر شیعه مثلا خوب دفنن تو قبرستان بقی، چقدر شیعه دفنن.
مثلا بعضیا وصیت میکنن اگر من مثلا اونجا از دنیا رفتم همونجا منو دفن،
همونجا دفن کن تو قبرستان بقی، یا تو مکه قبرستان عرض میشود که حجون.
بله، قبرستان ابو طالب.
احسنتم، قبرستان ابو طالب. خب حضرت خدیجه دفنه، حضرت ابو طالب دفنه. الان خیلی از این شیعیان ما که تو حادثه مکه به شهادت رسیدن همونجا دفنشون کردن، اشکالی نداره. بنابراین این چیزی نیست که مورد نزاع قرار بگیره. بعدم مادرشون میگه من راضی نیستم، و اینم ملاک نیست. حالا میگه من راضی نیستم یا راضی هستم، چون کاری که از نظر شرعی جایز است میگه من راضی نیستم شما انجام بدید، خب دیگه تأثیری نداره.
بسیار خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. بیننده بعدیمون سرکار خانم نامجو از اصفهان پشت خطن. خانم نامجو خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت بشین. سوال داشتم از خدمتتون راجع به کاشت ناخن. قبلا برنامه های قبلی من گوش دادم که فرموده بودین که نماز نداره کاشت ناخن، اما خب یکی از دوستان این کار رو انجام دادن.
یعنی چی نماز نداره خانم نامجو؟
صداتون رو من کامل ندارم.
آقا سیدی مقدار صدا رو تقویت کنید، صدای بیننده اونم تقویت کنید ما بشنویم. این که فرمودید نماز نداره، ما میخوام بدونیم منظورتون چیه.
آها، به خاطر اینکه خب چون بالاخره جرم هستش دیگه روی ناخن، طبیعتاً برای وضو و طهارت و برای غسل و اینا مشکل داره. بعد از دوستان این کار انجام دادن، گفتن پرسیدن حالا از یه حاج آقا، گفتن که اگر با فاصله از اون قسمتی که ناخون رشد کرده این کار انجام بدین، یعنی حدود مثلا شاید یه میل، این مشکلی نداره. میخواستم بپرسم از جناب وحیدپور، مرجع تقدم هم حاج آقا مکارم هستم.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون.
سلامت باشین، التماس دعا.
سلامت باشید، خداحافظتون. ممنونم، متشکرم. حاجا بفرمایید.
من متوجه نشدم با فاصله یعنی چی، چون ناخونی که خانوما میچسبونن کاشتم نیست.
بله،
ناخون رو میچسبونن روی ناخون خودشون، دیگه فاصله معنا نداره، میچسبونن کاملا. فاصله چی؟ شاید منظور اون آقا این بوده که مثلا ناخون یه جوری است که ناخون مصنوعی با ناخون طبیعی بینش فاصله است. وقتی وضو میگیری آب، حرف خوبیه. آره. یعنی حرف اشتباهی نبوده، ولی واقعیت
زیر در واقع ناخن اصلی،
یعنی که
روی ناخن اصلی آب میره،
یعنی که روی ناخن اصلی آب میره.
آره،
فاصله است مثلا. خب این حرف درستیه، ولی اگر واقعیت نداره که، چون این ناخن
بعیدم هست چنین چیز امکان پذیر. حالا
نه خیر، نه بعیده، چون ما اینو خوشبختانه بحث و بررسی کردیم. حتی جامعه زهرا، حوزه علمیه خواهران حوزه علمیه قم، راجع به چسبوندن ناخن جزوه منتشر کردن که من یه بارم اووردم اینجا. جزوه منتشر کردن، موضوع رو قشنگ توضیح دادن که اصلا چیکار میکنن و فتاوای همه فقها رو آوردن. اصلا چسبوندن بنابراین فاصله معنا نداره. یعنی مثل لاک، اینجوری من بگم، دقیقاً مثل این است که یه خانمی لاک روی ناخنش بزنه. خب وقتی لاک روی ناخنش زد، این مانع رسیدن آب دیگه. این ناخن مصنوعی هم چسبوندن است، نه کاشتن. اگه کاشتن بود که اشکالی نداشتش.
آره، یعنی جای این ناخن کاشته میشه، رشد میکنه. بله، مثل ناخن طبیعی.
مثل ناخن طبیعی. میگن کاشتن. بله بله. ولی این نه، این ناخن مدتش هم معینه. گاهی مثلا میگن 3 ماهه، 4 ماهه، مثلا اینا اصلا.
درست.
بعدم دوباره میرن، فرض کنید همون کسی که نصبش کرده، بعضی از آرایشگاه‌های زنانه این کارو میکنن. همون هم دوباره خود اینام نمیتونن بردارن گاهی. بله. میرن اونام برمی‌دارن. بنابراین معلومه که این مانع حساب میشه و آب به ناخن اصلی شما نمیرسه، وضو و غسل و مشکل پیدا میکنه. حالا میگه من در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتم، حالا من الان میخوام نماز بخونم دیگه، الان مغربه مثلا،
رفتم ناخنم چسبوندم، کاری هم نمیتونم فعلا بکنم،
کاری هم نمیتونم من کاری بکنم. که در این صورت آقایون میفرماین که وضوشو بگیره، احتیاطاً یک تیمم بدل از وضو هم بعدش انجام بده، یا حالا غسل، غسلشو بکنه، یک تیمم بدل از غسل هم بعدش انجام بده.
در واقع اون وضو یا غسلشون میشه جبیره در واقع.
بله بله بله، جبیره،
جبیره میشه. بله بله. برای احتیاط یک تیمم هم در واقع
احتیاطش هم به این خاطر است که اگر شبهه‌ای در وضوش باشه تیمم کفایت میده،
جبرانش بکنه.
جبرانش بکنه.
بسیار عالی. و اینم عنایت داشته باشیم، بعضی وقتا واژه‌هایی که به کار میبریم، من مخصوصا سوال کردم از خواهر بزرگوارم که فرمودن
نماز
نداره. به این معنی نیست که حالا اگر کسی دیگه ناخون کاش دیگه نماز نباید بخونه، یه کاری رو نباید انجام میداده. بله. ولی حالا رفته انجام. بله. داده. بله. اما راهکاری
منظورشون این است که نمازش مشکل داره. آره. و الا نماز نداره. مثلا برای خانومی که در هر ماه مثلا فرض کنید که بحث عادت ماهانش هست، میگیم نماز نداره. اون نماز نداره یعنی راحت نره بر نماز نمیخواد بخونه. ولی اینجا که نمیشه بگیم نماز نخوند.
بله. بسیار عالی. خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده، ما همچنان در کنارتون هستیم و تصاویر رو داریم میبینیم که حال دلمون واقعا سمت و سوی کربلا میره با دیدن این تصاویر، هم دیدن حرم نورانی و ملکوتی و بهشتی سید الشهدا صلوات الله علیه و همچنین حرم قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه. و لحظاتی پیش هم که دیدیم تصاویر مسیر به سمت کربلا رو که حالا از شهرهای دور مثل بصره عزیزان و شیعیان و محبان حضرت سید الشهدا حرکت کردند تا در ایام اربعین خودشون رو به کربلای معلا برسونن. خب ما هم داریم تلاش میکنیم، بلکه انشالله تیم رسانه‌ای ما و موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت با افتخار برپا بشه و بتونیم برنامه‌های زنده رو تقدیم حضور شما بکنیم. اما شرطش اینه که شما ما رو یاری بکنید، شما هم سهیم بشید در برپایی این موکب عظیم که خب هزینه های خیلی سنگینی رو امسال داره و ما اگر شما کمک نکنید و یاری نکنید قطعا نمیتونیم این سفر رو مشرف بشیم، قطعا نمیتونیم براتون برنامه از مسیر راه و از کربلای معلا داشته باشیم. شما هم میتونید مبالغی که نذر کردید، کنار گذاشتید، نیت کردید، الان به دلتون افتاده هدیه بفرمایید و انشالله به ما هم اطلاع بدید، ما حتما در طول این برنامه و برنامه های دیگه اطلاع رسانی خواهیم کرد.
با شبکه جهانی ولایت زائر اربعین باشید. شرایط خاص بهداشتی امسال و عدم بازگشایی مرزهای کشور عراق برای سفر اربعین همه عاشقان ساحت حضرت سید الشهدا علیه السلام را به غم جاماندن از زیارت اربعین مبتلا کرده است. همه عاشقانی که همه ساله این روزها کوله پشتی ها را می‌بستند و با گذرنامه هایشان خود را به اقیانوس عظیم عشق حسینی می‌رساندند تا قدم قدم و عمود عمود خود را به کشتی نجات برسانند، این روزها با ناامیدی و ناراحتی فقط اخبار رسانه ها را دنبال می کنند. چون می‌ترسند امسال از جاماندگان باشند. اما شبکه جهانی ولایت نمی‌گذارد کسی از این سفر جا بماند.
تو با کی نداری فدایی زینب پر از شور و عشقی.
دست در دست موکب رسانه‌ای ولایت بگذارید و از طریق امواج ماهواره‌ای موکب به موکب و عمود به عمود راهی این سفر عظیم معنوی شوید و با پای دل قدم در سرزمین کربلا بگذارید و زائر اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام شوید. امسال شما هم می توانید در این ثواب عظیم شریک باشید و با کمک‌هایتان در بنا شدن خشت به خشت موکب رسانه‌ای ولایت سهیم بشوید. امسال همگی با هم به زیارت می رفید. برای اطلاعات بیشتر با شماره روابط عمومی شبکه جهانی ولایت 0989128545303 تماس حاصل فرمایید و همچنین بینندگان عزیز می توانید کمک‌های نقدی و همچنین نزورات خود را به شماره حساب 036-144-197-4006 نزد بانک ملی و یا شماره کارت 6379-75-9921-0243 واریز نمایید. موکب رسانه‌ای شبکه ولایت.
خب دیگه اطلاع رسانی کامل جامع شد و من هم باز عرض میکنم عزیزان دل، بیننده های خوب، پا به کار و عاشق سید الشهدا، اگر میخواین سهیم بشید در موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت، بسم الله یکی یا علی بگید، خلاصه شیطان رو لعنش بکنید، نفرینش بکنید. بعضی وقتا شیطان میاد مانع میشه، میخواییم کار خیر انجام بدیم، میاد دست ما رو میگیره، نه آقا برای چی، چرا این کار رو بکنیم. نه به هر صورت ببینید با توجه به شرایط فعلی امکان حضور مردم نیست، اما میشود کربلایی شد، میشود زائر امام حسین شد، میشود سهیم شد. یک عزیز بیننده در گوشه و کنار این عالم به واسطه برنامه‌های ما در کربلا در مسیر دلش بشکنه، حال دلش خوب بشه، عرض شود که سلام به امام حسین علیه السلام بده. تک تک شما عزیزانی که هرچند مبلغی به قول خودتون کمی رو کمک کردید، اما سهیم خواهید شد در این سلام و در این زیارت انشاءالله. خب فایل صوتی داریم، ظاهرا دوستان اشاره کردن، بشنویم ببینیم که سوال بیننده بزرگوارمون چی هست، انشاءالله بتونیم جواب بدیم. سلام علیکم، در خدمتیم.
سلام عرض کنم خدمت جناب استاد بزرگوار.
یکم صدا رو بچه زیاد کنید.
علیکم السلام جلی آقا
و رحمت
الله بزرگوار. ببخشید این سوال داشتم، در بعضی محافل و مجالس جوانا رو میبینیم که آلت به اصطلاح قمار و اینا رو بازی میکنن، ورق میزنن، بعد که بهشون میگی که آقا این آلت نجس هست و اشکال شرعی داره، میگن که نه ما چون شرط بندی نمی کنیم و برای سرگرمی اینا هست اشکالی نداره. حالا میخواستم این که نظر بزرگوار جناب عالی چی هست و تکلیف شرعی اینا چی میتونه باشه. متشکرم، خدا حافظ.
خیلی ممنونم، موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون. خب بچه چند تا سوال در واقع در دل این سوال بود، ما یکی یکی اونا رو پاسخ بدیم. اول این حالا اون ورق پاسور یا به قول ایشون آلت قمار نجسه؟
نه نجس نیست، کاغذ دیگه، هرچی هست، حالا جنسش هرچی هست، نجس نیست. بحث این است که استفاده از اون، بازی با اون حرام است. نجاست یه بحث دیگه است. نه این یه مطلب نجس نیست. ولی اون چی که در عرف به عنوان ابزار قمار شناخته می شود، یعنی ابزار قمار بوده قبلا، هنوزم در عرف به عنوان ابزار قمار شناخته می شود. حالا فرض کن که پاسور ورق بازی اینا که هنوز مروش قسم میخورم، هنوز واقعا عرف ما خودمون میپرسیم.
بله.
واقعا تو مردم میپرسیم، میگیم که چون میخوام بدونیم، میگن نه آقا اینا قمار، مردم عادی. میگن قماره. بنابراین اون چه که در عرف به عنوان ابزار قمار شناخته میشود، ببینید من خیلی ساده عرض میکنم، استفاده از اون یعنی با اون بازی کردن حرام است. حالا چه به نیت سرگرمی چه به نیت بردواق فرق نمیکنه. بردواق یه مسئله دیگه
است. حتی اگر باش قمار هم نشه،
حتی اگر که قمار هم نشه، البته قماره منظور یعنی برد و باخت.
آره دیگه منظور،
بله ببینید گاهی
بعضی وقتا قمار بازی میکنم مثلا،
یعنی برد و باخت مالی. آره. برد و باخت مالی اینجوری بگیم، ببینید برد و باخت مالی جایی مشکل رو ایجاد میکنه که خود اصل بازی حلاله، توش برد و باخت مالی میخواد بکنه، مثل فوتباله.
بله.
فوتبال خودش اصلش حلاله، اگر که برد و باخت مالی توش بیفته حرامه. ولی ابزار قمار چه برد و باخت مالی پولی توش باشه، شرط بندی بشه نشه، سرگرمی باشه یا هر چیزی، حرام. این فرق نمی‌کنه.
و این دیگه نظر غالب مراجع معظم.
همه.
بله همه مراجع معظم.
اون یه بحثی دیگه است که اگر چیزی دیگه در عرف به عنوان ابزار قمار شناخته نشود، یعنی دیگه از اون وضعیت خارج بشه، بله اون یه بحثی دیگه است. ولی اینی که عرض کردم همه میگن هر چیزی که در عرف به عنوان ابزار قمار شناخته میشود، ولو شما برد و باخت مالی سرش نکنید، این بازی با اون جایز نیست.
بسیار عالی. این هم از این تلفن صوتی و پیام صوتی که پاسخ دادیم. علی آقا سبزوار بیننده بعدی ما هستن، پشت خطن. علی آقا سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم حاج آقای وحیدپور.
و علیکم السلام
حاج علی آقا. سلام قربان، وقت بخیر.
سلامت بشید، ممنونم، بفرمایید.
من حاج علی آقا
فکر کنم که علی آقا نمازشو خونده.
کمک کردم حاج آقای وحیدپور. من هر سال باطومیه میگیرم، نصر نکردم، یعنی سیغه نصر نخوندم. امسال با شرایطی که مشخصه امکانش نیست، چون من تو خونم میگیرم، خونم هم خیلی جای وسیعی نیست. مثلا امکانه که من این پول الان بریزم به حساب باطومیه، به حساب همین مسافرت، خوبه قربان؟
خب شما فرمودید نظر شرعی داشتید یا نداشتید؟
نه من نظر شرعی ندارم حاج علی آقا. من دلست. بابام وصیت کرده در حد توانت هر موقع تونستی فاطمیه بگیر تو خونم. من سالهای سال گرفتم و نظر نخوندم، ولی امسال با این شرایط احتمالاً که 100% شاید نتونم بگیرم.
درسته، برای فاطمیه شما فهمید، درسته؟
بله پول همون پول فاطمیه را مثلا اینجا هزینه کنم. البته من در حد توانم هزینه کردم، یه مقدار ریختم به حساب شبکه.
خدا خیرتون بده انشاءالله. علی آقای عزیز
خواهش میکنم، علی آقا ما مخلصیم.
ممنونم
بزرگوار. خدا نگهدار.
عرضی نیست، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
قربان شما، شبتون بخیر.
یا علی مدد. آسد ابراهیم هم از تهران بیننده بعدی ما هستن، پشت خطن. آسد ابراهیم سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. حاج آقا اسماعیلی حال سرکار چطوره؟
الحمدلله خدا رو شکر.
وعلیکم سلام. علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خدا خیرتون بده.
ممنون.
من قرض از مزاحمت پدر به رحمت خدا رفته.
خدا رحمت
شما. بعد من بچه خدا رفتگان شما رو هم بیاموزه. ولی من بچه بزرگ، پسر بزرگ نیستم. مادرم میگفت 4 ماه نماز داره. میخوام ببینم چقدر بدم براش بخونن، چون خودم حقیقت بنیاشو ندارم.
4 ماه. بسیار خوب. چشم، حتما جواب میدم.
عنایت باشه ان شاء الله.
ممنونم عزیزم. خدا نگهدارت باشه ان شاء الله. یا علی. خب علی آقای عزیزمون از سبزوار استاد گفتن که خلاصه نظرم نداشتن.
گفتم حتما نمازشون آره شما... خوندید. میدونید که قضیهش چیه؟ ایشون مقیدن که اول اذان نماز بخونن. گاهی میگن من الان دارم سوال میکنم، سوالو میکنم، میرم نماز میخونم، جوابش الان من نمیتونم بشنوم. حالا دیگه چون که سبزوار که میدونید تقریبا نیم ساعت بیشتر از قوم این مشهد هست، حدودا ساعت 6 نماز دیگه، الان تقریبا نمازشون رو خونده بودن، خیالشون راحت شد. ببینید ایشون چون سوال کردید شما، میشون گفتن که من نظر شرعی نکردم، صیغه شرعی نخوندم. بله بنابراین میتونن که اون چرا میخواستن خرج کنن برای فاطمیه الان بدن برای اربعین سید الشهدا. اما من توصیه‌م اینه، این توصیه است مثلا شنی، من توصیه‌م این است که فاطمیه رو ایشون انجام بدن، منتها به نحو سبکتری، یعنی تعطیلش نکنن. ما امسال دیگه ایام محرم اینو تجربه کردیم، روزهای خونگی. بله. چقدرم جالب بود واقعا، چقدر دوباره این زنده شد روزهای خونگی قدیمی. نه یه روزه مختصری برای حضرت زهرا سلام الله علیها تو فاطمیه خونشون بگیرن با تعداد کمتر، فرض بفرمایید که 10 نفر 15 نفر، چه اشکالی داره؟ مثل اینکه میخوان مهمونی بگیرن، حالا به جای مهمونی روزه بگیرن، خب خرجش هم قطعا سبکتر دیگه. وقت بقیه خرج رو بدن برای اربعین که 2 جا اسمشون رو بنویسن.
خیلی عالی میشه. البته ایشون گفتن کمک کردن، خدا انشالله بهشون خیر بده، بازم خدا بهشون عزت بده و مالشون رو پربرکت کنه. حالا استاد یه نکته ای توی سوالشون بودین که گفتن وصیت پدرم هست.
بله.
که اگر تونستی اگر و شرایط
سفارشه
آره.
نه اینکه پدر وصیت کرده از ثلث مال من، ببینید یه وقت است که پدرش وصیت کرده که من یک سوم مالمو در اختیار میذارم، از ثلث مال من شما این خرج بکن، اونجا واجبه. ولی وقتی نه، وصیت به معنی سفارشه. بله. پسرم شما رو وصیت میکنم به نماز اول وقت، شما رو سفارش میکنم به اینکه هر سال برای حضرت زهرا روزه بگیری.
درست. خب آسد ابراهیم عزیزمون از تهران هم گفتن که پدرشون به رحمت خدا رفتن، که خدا همه رفتگان رو رحمت کنه، غریق رحمت خودش قرار بده. ایشون هم پسر بزرگ نیستن، حالا چهار ماه هم اینجوری که گفتن نماز و روزه بده کارن یا نماز بده
نرخ کارن. نماز و روزه رو معمولا دفاتر آقایون مراجع دارن.
بله.
چون نماز و روزه رو مردم میدن به دفاتر آقایون مراجع و خلاصه افرادی هم که باید مورد اطمینان باشند و اینها از همون دفاتر آقایون مراجع میگیرن. ولی فکر میکنم که چهار ماه عرض میشود که نماز حدوده فکر میکنم مثلا 800 تومن این حدوده باشه.
من جدیدن که حالی عزیزی پیگیر این قضیه بود و میخواست برای پدرش نماز بخره سیجار بکنه، پرسیدم مجموع نماز روزه 4 میلیون.
خب همین دوونیمش
که دوونیم برای نماز هست.
بله. بله همینطور میشه دیگه، دوونیم میشه تقسیم بر 3 دیگه.
بله.
تقریبا میشه حدودا همینطور میشه دیگه. بله
بله دیگه
800 تومن میشه.
حالا البته ممکنه یک کسی فرض بفهمه پیدا بشه بگه آقا من اینقدر میگیرم، مثلا کمتر 500 تومن میگیرم، 4 ماه نماز رو میخونم. اینها دیگه یه چیز نرخ ثابتی نیست که
یا برعکسش آره. برمیشه میگم یا مثلا فرض کن میخواد یه خیرات بیشتری به میت برسون. آره. میخواد پول بیشتر
بهش میده. یه کسی ممکن نیازمندم باشه. بله. خب خیلی عالی خیلی عالی. بریم ادامه سوالات شما دوستان عزیز بیننده رو نگاه بکنیم ببینیم که احمد آقا از کابل استاد گفتن که سلام دادن که ما هم خدمتشون سلام عرض میکنیم و ارادت خودمون رو تقدیم میکنیم. گفتن شما فرمودید از جنس خانه خمس داده شود، مثلا چای، شکر، برنج و غیره، آیا از وسایل خانه هم خمس داده شود مثل تلفن همراه، تلویزیون، قالی، پتو، ظروف و غیره؟
نه دیگه اونا مصرفیان، اون چیزی که ما گفتیم خمسش داده بشه ایناست که دیگه زیادی اومده، نخل لوبیاس، گوشت مرغ، میوه است فلان، این حرفا سر سال خمسی شما اینا زیاد اومده مصرف نکردید و الا تلفن همراهتون داره استفاده میشه. آخه مصرف این نیستش که تلفن همراه که آدم نمیخوره که، مصرفش مناسب خودشه. مصرفش این است که شما دارید استفاده میکنید. فرش مصرفش این است که زیر پاتون انداختید. خونه مصرفش این است که درش سکنا دارید. ماشین مصرفش این است که ازش استفاده میکنید. اینها نه، اینا خمس ندار.
درست. خواهرمون خانم اسمتی از آلمان که چند لحظه پیش تماس گرفته بودند و سوال پرسیدن استاد در خصوص نماز نافله، حالا گفتن اینجا برام مهم بود که جواب بدید که قبل از اذان خونده باید بشه یا بعد از اذان؟
کلا نافله ها مثل خود نمازهای واجبمون بعد از اذانه،
یعنی بعد از اذان قبل از هر نماز.
بله بله، یعنی اذان صبح که گفتن شما اول نافله صبح میخونید بعد نماز صبح، اذان ظهر میگن نافله ظهر میخونید بعد نماز، و همینطور عصر که دیگه معنا نداره بگیم اذان، عصر هم که دیگه قبل از نماز عصرتون نافلهشو میخونید.
درست. خواهرمون فاطمه خانم از هلند پیام فرستادن، گفتن که اگر یه نفر یه هدیه‌ای رو برای کسی بخره بعد یه روزی هم اون هدیه رو یواشکی ازش برداره، این کار حرامه یا حلال؟
یعنی اینکه پشیمان بشه منظورش اینه؟
آره بدون اطلاعش ولی برداره
پشیمان بشه. ببینید هدیه در چهار جا دیگه قابل برگشت نیست. یکیش این است که به فامیل بدیم، هدیه‌ای که به ارحام به خیشاوندان بدیم قابل برگشت نیست. یکیش این است که هدیه رو بدیم و مصرف شده، دیگه نمیتونم برم بگم که آقا خانم اون چیزی که مصرف کردی به جاش به من بده، نه دیگه مصرف کرده رفته. یکیش این است که هدیه جوری باشد که به قصد قربت داده شده باشد، چون خیلی وقتا هدیه رو که ما با قصد قربت نمیدیم که چش روشنی بود،
همینجوری. بله.
به قصد قربت بدیم قابل برگشت نیست. درست. اما نه، اگر این موارد نباشه قابل برگشته و من میتونم در حقیقت مال خودمه میتونم برم بردارم ولو بدون اطلاع، اشکالی نداره.
آها، یعنی بدون اجازه هم بدون اطلاع. بله. هم اگر کسی
قابل برگشته. بله
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم. سوال بعدی که بازی یکی از بیننده های بزرگوارمون برای ما فرستادن، در خصوص ماه صفر هست. گفتن که آیا درسته که بعضی ها میگن انجام دادن بعضی از کارها و امور مثل خیاطی در ماه صفر جایز نیست؟ حالا ایشون یه اشاره به 13 صفر هم کردن، اینم انگار مرسوم هست بعضی جاها، این جزء خرافاتی که درست شده.
حتی تو محرمش هم اشکال نداره خیاطی کردن. بله اینو بارها عرض کردیم، روز عاشورا کار دنیوی کردن برای اونهایی که اضطراری ندارن خوب نیست، اونم تازه حرام نیست. حالا مثلا روز عاشورا میشینه خیاطی بکنه، روز عاشورا روز عزاداریه، ولی روزهای دیگه اش هیچ اشکال نداره. تازه روز عاشوراش هم مثل عرض شد اورژانس، مثل آتش نشانی، مثل بیمارستان، اونام مشغول کارشون باشن. ولی روز تاسوعا و روز عاشورا کار دنیا رو تعطیل بکنن، ولی روزهای دیگه اش نخیر، ماه سفر هم نخیر، خیاطی میخواد بکنه، حالا یا شغلش خیاطی یا یه خانومی تو خونه میخواد خیاطی بکنه، هیچ اشکالی نداره.
درست.
و 13 هم که شما میفرمایید اونم بیخوده.
بعضی چیزاست که اصلا معلوم نیست از کجا اومده، نام چند سفر و فلان و اصلا ماه سفر و قیچی زدن و این چیزا یه از قدیم همینجوری جز خرافات هست مونده و گاهی هم متاسفانه بهش توجه نمی‌کنیم، ما فهم می‌کنیم واقعا یک حقیقت. بعد تلقین هم بعضی وقتا می‌کنیم. استاد اینم نوع نکته‌ایه، مثلا میگه اگر من کارو بکنم، بعد میری می‌کنه، بعد یه اتفاقی میفته، بعد نیز گردن اون روزه
مثل عطسس.
آره
یه عطسه کردم، صبر اومد،
صبر اومد. آره باید حواستون باشه که مواسه خرافی جز دین ما نیاد. بیننده بزرگواری گفتن که در کابل هستم زندگی میکنم، اگر از بانک وام بگیرم حدود 10% در طول یک سال سود پرداخت بکنم، مثلا به طور مثال 100,000 افغانی بگیرم، 110,000 افغانی برگردونم بپردازم، حکم آن چیست؟
مقلد کیان؟ ببینید مقلدینی که باقی و تقلید از امام هستن یا مقلد مقام معظم رهبری هستن یا حضرت آیت الله مکارم، اینا میفرمان که کارمزد متعارف اشکال نداره. کارمزد یعنی این که بانک خلاصه خرج داره دیگه، خرج داره. کارمزد یعنی ببینید مزد کار، کارمزد یعنی مزد کار، ربا نه. اگر اینها باشه و خالو من نمیدونم دیگه میشه چند درصد؟
10%.
10% نه، 10% جایز نیست. نهایتاً این آقایون هم میفرمان در حد 3-4%، 10% دیگه نه. پس بنابراین این مال این بقیه آقایون هم مثل آیت الله سیستانی و بقیه اونام که اصلا میگن که هیچ اضافه شما نباید بدی و بگیری. پس بنابراین 10% به فتوای همه آقایون جایز نیست.
بعد حالا ایشون اشاره البته نکردن این واژه وام رو به کار بردن، من البته نمیدونم واقعا توی افغانستان که کشور اسلامی هست
نیست. نیست. خیر بانکداری اسلامی در افغانستان وجود،
یعنی مثل ماها که در کشور ما که مثلا تسهیلات میدن چنین چیزی،
نه چنین چیزایی نیست. نخیر.
بسیار عالی. گفتن که زانوی من سایدگی داره، 917 چهار شماره پایانیشون 1647، دکتر گفته همیشه باید روی میز نماز بخونی که بدتر نشی، تکلیف من چیه؟
بخونن دیگه، وقتی دکتر متخصص بی غرض، چطور ما تو مارمزو میگیم اگه دکتر گفت روزه نگیر، دکترم متخصص غرضی هم نداره، خیر من و شما رو میخواد، میگه روزه نگیر نگیر. حالا اینجا به شما میگه که شما باید روی صندلی بنشینی، شما نمیتونی روی زمین بنشینی، روی صندلی بشین میزم جلوتون بذارید. ولی اینم اضافه کنیم که دیگه دکتر نمیگه نایست ایستادن، که چون سایدگی زانو
برای رکوع و سجده،
برای رکوع و سجده مشکل داره، ولی خب ایستادن الله اکبر حمد و سورت رو بخون، صندلی هم گذاشتی بشین رو صندلی رکوع بکن، بعدم سرتو بردار صاف بنشین، میزم گذاشتی محرم بذار روی میز و سجده بکن.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم. خواهر بزرگوار مسرکار خانم توکلی از سوئد تماس گرفتن، پیام دادن گفتن که دختری دارم 34 ساله و ظاهرا ایشون عقب ماندگی ذهنی هم دارن، که ما هم اینجا دعا میکنیم ازشون، میخواییم که از خداوند متعال که خدا شفا بده، عاقبت به خیری، سلامتی و خدا اجر بده به این مادر بزرگوار و ایثارگر که واقعا شبانه روز دارن خدمت میکنن به دخترشون. اما سوالشون این هست که ایشون گفتن که هر 2-3 ماه ایشون عادت ماهانه میشه این دختر خانم، آیا برای این دختر خانم غسل حیض واجب هست؟ مقلد های سیستانی هست.
بله فرق نمیکنه که اگر شرایط حیضو داشته باشه. بله شرایط حیض چیه؟ یعنی این است که حداقل 3 روز که شروع میشه حداقل 3 روز باشه، 3 روز متوالی پشت سر هم با اون شرایطیش که هست. بله این که حالا 3 ماه یک بار میشه دلیل نمیشه که ما بگیم این حیض نیست. نه اگر شرایط رو داشته باشه بله هیست.
حالا با توجه این که این دختر مثلا عقب ماندگی ذهنی داره، خودش نه اصلا میفهمه غسل چیه، چجوری باید انجام
خب
بده.
اگر که تکلیفی نداره، یعنی در این حده. ببینی عقب ماندگی ذهنی هم مراتب داره دیگه، مثل آلزایمر مثلا میگم، ما مثل اون مراتب داره. اگر واقعا عقب ماندگی ذهنی شدیده، جوریست که دیگه چیزی تشخیص نمیده که نماز چیه اصلا، خب این نماز بهش واجب نیست، خب غسل هم نمیخواد دیگه، غسل میخواد دیگه چیکار، مثل بچه است، حالت بچه داره، خب میخواد چیکار کنه دیگه، غسل حیض میخواد چیکار کنه، نیازی نداره به این، چون غسل رو نیاز داره به خاطر اینکه میخواد نماز بخونه. بله دست روی قرآن هم که میخواد بزنه که خب حالیش نمیشه اگر زد، اونم که ما میتونیم یه کار بکنیم که قرآن رو مثلا در اختیارش نگذاریم دست روی آیات بکشه اینها، بنابراین غسل هم نکنه هیچ مشکلی نداره.
یعنی اگر ندونه، متوجه نیست نماز چیه، روزه چیه، غسل چیه، براش اصلا واجب
نیست، تکلیف نداره اصلا.
حالا مثال میزنم، البته حالا این سواله، این مادر برای اینکه فرض بفهمه، خیال خودش راحت بشه، میتونه ایشون رو غسل بده مثلا؟
فایده نداره که، چون کسی که خودش میخواد غسل کنه باید نیت کنه. حالیش نمیشه، نیت یعنی چی آخه؟ قربت الله یعنی چی؟ غسل حیض یعنی چی؟ مثلا اینکه بهش میگیم نماز بخون، فرق نمیکنه، نمازم میخواد قربت الله یعنی چی؟ وقتی متوجه نمیشه، مثل اینکه ما بذاریمش وایسونمش اونجا به رو به قبله، خب فایده نداره که، خودش باید عملو انجام بده. بنابراین اگر که تشخیص نمیده، تکلیف نداره و نیازی هم نیست.
بسیار خیلی ممنون و متشکر. همچنان بیننده های عزیز و بزرگوار ما دارن پیام میدن و من این رو بگم واقعا از اعماق وجودم عرض میکنم که برخی از بیننده ها مثلا 917 چهار شماره پایانیشون 1647 گفتن منم مبلغ ناچیزی رو برای اربعین در نظر گرفتم، انشالله که قبول باشه. شک نکنید که ناچیز نیست، بسیار ارزشمنده هر چه قدم باشه. هر دیگه خدا اینجا به کمیت نگاه نمیکنه. به به، اینم تصویر خیلی
بین
الحرمین و زیبا. بله بین الحرمین، حرم سید الشهدا و حرم آقا جانمون قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس صلی الله علیه یا ابا عبدالله. چقدر دلمون تنگ شده برای کربلا و زیارت. انشالله ما میریم، دعاگوتون هستیم و شما هم ما رو یاری میکنید. و عزیزمون گفتن مبلغ ناچیزی رو واریز کردم، عرض شود که شک نکنید که ناچیز نیست، خیلی هم ارزشمند قیمتیه، هرچند اگر به ظاهر کم باشه، خدا به کمیت نگاه میکنه. باز بیننده بعدی گفتن که سلام، خسته نباشید، به همه دستاندرکاران شبکه ولایت چطور میتونیم سهم کوچکی در موکب رسانه‌ای ولایت داشته باشیم؟ از هلند در واقع یا کشورهای دیگر اروپایی اگر حسابی دارید بفرستید، یا شخص مورد اعتماد در هلند دارید به ما اعلام بکنید. آقای علوی عزیز این پیام رو فرستادن. ببینید یک شماره تلفن همراهی زیرنویس شده، شماره ولایت یاوران هست، شماره تلفن همراه هست فکر کنم. بچه الان هم زیرنویس هست دیگه؟ آره من چون نمیبینم. آره شماره تلفن، آره شماره تلفن ولایت یاوران، شماره کارت، شماره حساب، همه اینا زیرنویس میشه. شما با اون شماره تلفن همراه تماس بگیرید، حتما به شما راهنمایی میکنن که کجا به چه شکل مبالغتون رو میتونید هدیه بکنید. حتما دوستان راهنمایی میکنن و راهکار رو برای شما نشون میدن که بتونید مبالغ خودتون رو.
چقدر وقت داریم آقای اسماعیلی؟ میگن
آره شماره هم دوستان براتون میفرستن همین الان که بتونید تماس بگیرید. یک دقیقه خورده ای
خب بله اجازه میفرمایید.
بله بفرمایید آقا.
شما میگی بینندگانمون، خیلی بینندگانمون خوبن، خیلی خوبن. خب ببینید یکی از بینندگان عزیز ما از لندن، آقای پرویز کلیشادی که جوانشون از مشتریای پروپا قرص برنامه زمزم احکام ما بودن فوت شدن
تازگی.
بله تازگی، خدا رحمتشون کنه. 37 سالگی عجب. بیماری داشتن
رحمت
بله.
الله علیه. خدا
رحمتشون
کنه.
من واقعش وقتی که توصیف کرد پدر ایشون رو، تماس با من گرفتن از طریق واتساپ با من صحبت کردن، من از خودم خجالت کشیدم، گفتم واقعا اینا کی هستن ما چی. ایشون میگه این پسر من با یک بار زیارت، با یک بار دعای کمی شب جمعه سیر نمیشد، یک بار میخون با چه حالی و دوباره و دوباره. و خلاصه خونمون امسال حسینیه کرده بودیم، ویدیوش هم برام فرستادن، عکساش هم فرستادن و الانم سر مزارش هم گفت علم سیدالشهدا من نصب کردم. من دیدم واقعا ما چه بینندگان خوبی داریم، عزیزی داریم واقعا. لذا جا داره که من هم از جانب همه بینندگان به ایشون تسلیت بگم. چون ایشون میگه این پسرم با اینکه مریض بود تا برنامه زمزم احکام شروع میشد اصلا یه جوری خوشحال میشد، میگفتش آره گوش بده. من هم تسلیت میگم خدمت این پدر و هم اینکه از همه بینندگان تقاضا میکنیم که انشالله برای شادی روح این جوان عزیزشون هم دعا کنن، هم انشالله یه قرائتی هم
فاتحه‌ای
هم قرائت کنن. اسم فرزندشون هم آقای مرحوم آقای حمید رضا کلیشادی،
حمید رضا
کلیشادی از لندن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم. منم قول میدم انشاءالله در اولین فرصتی که مشرف شدم حرم کریمی اهل بیت به نیابت ایشون یک زیارت خاص و ویژه، انشاءالله اگر کربلا هم مشرف شدیم به صورت ویژه برای بیننده های عزیز و درجه یک و نابمون، مخصوصا این عزیزی که به رحمت خدا رفتن، حتما نائب الزیاره خواهیم بود. ممنونم از نگاهاتون، از توجهتون. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.